ولس بجی کې دونکو دي ستار فاروق استډیو ته راغلی دی او په را روانه خبرونه کې به در سره وي.
تشکر آقای انت. ساعت 11 پیش از ظهر وقت کابل شد. شنونده های عزیز سلام، به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فاروق به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در این 60 دقیقه هم از تازه ترین ها برایتان میگیم. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که نزاع بر سر رهبری طالبان مانع از سرگیری گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان ظرف هفته های آینده نخواهد شد. و ریاست اجرایی افغانستان سخنان اخیر رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی را به اهمیت می خواند. همین ها در صدر مطالب خبری ما جای دارند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور می کنیم و برنامه فکر نو با جوانان در نیمه دوم پخش می شود. پیش از معرفی کامل فهرست داشته های برنامه تازه ترین خبرها را بشنوید. جنازه جان آقا الکوزی خبرنگار مشهور افغان امروز به کابل مواصلت کرد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان به این باور است که نزاع بر سر رهبری طالبان مانع از سرگیری گفتگوهای صلح نخواهد شد. و اردوی پاکستان میگوید که در حمله بر یک پایگاه قوای هوایی در شمال غرب این کشور حداقل 6 مهاجم مسلح کشته شدند. تفصیل اخبار. جنازه جان آقا الکوزی ژورنالیست معروف افغان از اتریش امروز به کابل مواصلت کرد. انتظار می رود که مراسم جنازه جان آقا الکوزی در مسجد عیدگاه شهر جلال آباد برگزار و در حظیره آباییش به خاک سپرده شود. جان آقا الکوزی گوینده و خبرنگار رادیو آزادی به روز سه‌شنبه در اثر بیماری که عاید حالش بود در یکی از شفاخانه های ویانا درگذشت. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که نزاع بر سر رهبری طالبان مانع از سرگیری گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان ظرف هفته‌های آینده نخواهد شد. نیکولاس هیسم این مسئله را به خبرنگاران ابراز کرد. وی پیش از این به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که در مسیر افغانستان به سوی ثبات نباید موانع ایجاد شود. نماینده‌های آمریکا و چین در ماه جولای از دور اول گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان در پاکستان نظارت نمودند. با نشر خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان، دور دیگر گفتگوهای صلح به تأخیر افتاد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان گفت که جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتای چیناییش یک نشست در مورد افغانستان را به تاریخ 26 سپتامبر در جریان گردهمایی رهبران جهان در مقر سازمان ملل متحد رهبری خواهد کرد. ریاست اجرایی افغانستان پس از سخنان اخیر رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید مطابق قانون در کمیسیون‌های انتخابات اصلاحات آورد. عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان دیروز گفت برکناری کمیشنران کمیسیون انتخابات عواقب ناگوار در پی خواهد داشت. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. مقام‌های محلی ولایت تخار می‌گویند که 8 جسد افغانان را که در ایران کشته شدند دیروز به خانواده‌هایشان در ولسوالی کلفگان این ولایت تسلیم دادند. باشنده‌های ولسوالی کلفگان ولایت تخار می‌گویند این افغانان برای کار به ایران رفته بودند و هفته گذشته زمان در بندر عباس کشته شدند که بالای موترشان از سوی نیروهای ایرانی تیراندازی شد. صنعت الله تیمور سخنگوی سرپرست ولایت تخار به رادیو آزادی گفت به نظر می‌رسد که اعتراضات و شکایات حکومت افغانستان در مورد بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران تا هنوز مؤثر واقع نشده است. رئیس جمهور افغانستان بازیکنان تیم کرکت نوجوانان مدال میر مسجدی خان و تقدیرنامه اعطا کرد. حاجی عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور اشرف غنی به روز پنجشنبه با اعضای تیم کرکت نوجوانان در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد. ادامه خبرها. افراد مسلح امروز بر یک پایگاه قوای هوایی در شمال غرب پاکستان در حومه شهر پشاور حمله کردند. اردوی پاکستان گفت که در جریان تیراندازی حداقل 6 حمله کننده کشته شدند. این حمله بر پایگاه بدبیر در حال صورت می‌گیرد که اردو یک عملیات بزرگ را بر ضد تندروان مسلح در منطقه وزیرستان شمالی در سرحد با افغانستان راه‌اندازی کرده است. تورن جنرال آسم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان گفت که در حمله امروز 6 مهاجم کشته شده و 2 سرباز زخمی گردیدند. او افزود که حمله کننده ها بر اتاق محافظین هجوم آوردند اما حمله دفع شد. به گفته بجوا نیروهای امنیتی اکنون برای تندروانی که شاید پنهان شده باشند در منطقه جستجو میکنند. محمد خراسانی یک سخنگوی طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. پایگاه هوایی بدبیر که در دهه 1960 میلادی در نزدیک پشاور تأسیس شد فعال نبوده و از آن بیشتر به عنوان محل بود باشی افسران و کارکنان قوای هوایی استفاده می شود. وزیر خارجه امریکا یک دیپلمات پیشین امریکایی را به حیث هماهنگ کننده تطبیق توافقنامه اتمی ایران تعیین کرد. جان کری با سفیر سابق امریکا در پولند استیفن مول وظیفه سپرد تا اطمینان حاصل کند که ایران همه مکلفیت هایش را در قبال توافقنامه اتمی با 6 کشور مقتدر جهان به جا می آورد. وزیر خارجه امریکا دیروز در یک اعلامیه گفت آقای مول تلاش را رهبری می کند تا اطمینان به دست آید که گام های هسته‌ای را که ایران در پلان عمل جامع مشترک متحد شده است به طور کامل تطبیق می کند و تحقق می یابد. جان کری افزود که مول همچنان اطمینان حاصل می کند که امریکا و شرکایش به دنبال گام های هسته‌ای عمل متقابل را در ارتباط به تحریم ها انجام می دهند. ایالات متحده برای بحث های تکتیکی و عملی با روسیه در خصوص همکاری روی اقدام نظامی علیه تندروان مسلح گروه دولت اسلامی در سوریه آمادگی نشان داده است. اما جوش ارنست سخنگوی قصر سفید تأکید کرد که روسیه باید در راستای حمایت از حکومت بشار اسد تلاش نکند. این در حال است که مسکو بار دیگر از واشنگتن خواسته تا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش با حکومت بشار اسد مشترکاً کار نماید. روسیه که از حکومت اسد آشکارا حمایت میکند یک قوای نظامی قابل ملاحظه را در نزدیک یک میدان هوایی در غرب سوریه ایجاد کرده است. و پلیس تایلند دیروز حکم گرفتاری یک مرد پاکستانی را در ارتباط به بمبگذاری مرگبار ماه آگست در بنکاک به دست آورد. در این حادثه یک باند قاچاق انسان دخیل دانسته شده که اویغورها را از چین انتقال می‌داد. در حکم از عبدالتواب 40 ساله نام گرفته شده که به داشتن مواد انفجاری و وسایل جنگی غیرقانونی متهم می‌باشد. عبدالتواب اولین مسنون پاکستانی است که در ارتباط به حادثه بمبگذاری 17 ماه آگست در زیارت ایروان در مرکز شهر بنکاک مورد تعقیب قرار دارد. در این حادثه 20 تن کشته شدند. 12 حکم دیگر برای گرفتاری یک زن تایلندی و 11 مرد دیگر در پیوند به این رویداد نیز صادر شده است. 2 تن دیگر قبلا بازداشت شده بودند. ساعت 11:08 پیش از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست داشته های برنامه. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان به این باور است که نزاع بر سر رهبری طالبان مانع از سرگیری گفتگوهای صلح نخواهد شد. در مورد بحث‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان با معاون نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل صحبت کرده ایم.
اونهایی که به اعتبار انتخابات را و روندهای دموکراتیک را آسیب زدند لازم نیست به حرف و دیدگاه چنین ادعاها و چنین شخصیتهای رها بشه.
یکی از سخنگویان ریاست اجرایی افغانستان بود که سخنان اخیر رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی را مهم نمیداند. این پس از آن است که رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در زمینه احتمال برکناری کمیشنران فعلی نهادهای انتخاباتی هشدار داد. نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم میاندازیم. کوریشیا میگوید که دیگر ظرفیت ها برای پذیرش پناهجویان تکمیل شده و این کشور گنجایش پناهجویان بیشتر را ندارد. فکر نو با جوانان برنامه هفتوار ما در نیمه دوم پخش می شود. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که نزاع بر سر رهبری طالبان مانع از سرگیری گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان ظرف هفته‌های آینده نخواهد شد. پیش از آن که مصاحبه ما را با معاون نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در مورد بحث‌های نشست شورای امنیت در مورد افغانستان بشنوید، این گزارش را داریم. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی پس از اظهارات اخیر رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید مطابق قانون در کمیسیون‌های انتخاباتی اصلاحات بیاورد. این در حال است که ستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی به روز پنجشنبه هشدار داد که برکناری کمیشنران فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی پیامد ناگوار به دنبال خواهد داشت و رهبران حکومت مسئول هر گونه بحران ناشی از آن خواهند بود. اما ریاست اجرایی میگوید اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی بنیاد توافق ایجاد حکومت وحدت ملی میباشد. مقیم نائب در زمینه جزئیات بیشتر دارد.
ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بر اساس حکم رئیس جمهور جهت آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی متعهد است. آصف آشنا یکی از سخنگویان ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی مسئولان کمیسیون‌های انتخاباتی را با وارد کردن زیان به روند دموکراسی در کشور متهم کرده و اظهارات آنها را بی اهمیت خواند.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی طرح ارائه کرده، این طرح از سوی رهبران حکومت وحدت ملی مورد تایید قرار گرفته. اونهایی که در انتخابات گذشته اعتبار انتخابات را و روندهای دموکراتیک را آسیب زدن، لازم نیست حرف و دیدگاه چنین ادعاها و چنین شخصیت‌های رها بشه.
آصف آشنا همچنان گفت اجرات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بر بنیاد موافقت ایجاد حکومت وحدت ملی مبتنی بوده که اشرف غنی و عبدالله در حضور داشت جان کری وزیر خارجه آمریکا آن را امضا کردند.
این کمیسیون، فعالیت این کمیسیون، ایجاد طرح این کمیسیون و گام هایی که این کمیسیون باید به اجرا بگذارد دستور امضاهای توافقنامه سیاسی است. چنان ما در روشنایی همین توافقنامه سیاسی و دستور امضاهایش بحث اصلاحات را
قرار است کمیته برای تعیین کمیشنران جدید کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی در آینده نزدیک تعیین شود تا کمیشنران جدید را به رئیس جمهور معرفی نماید.
مقیم نائب گزارش می‌داد. شنیدید که ریاست اجرایی افغانستان سخنان اخیر رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی را به اهمیت می‌خواند. در مورد حرف‌های دیروز عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در این گزارش از همکارم محبوب نظیفه محبوبی بیشتر بشنوید.
عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید با تغییر کمیشنران ممکن کشور با بحران روبرو گردد و از تقلب‌ها در انتخابات گذشته پرده برداشته شود. آقای سعادت میگوید که با برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی بیشترین زیان را رئیس جمهور غنی متقبل خواهد شد.
با تغییر کمیشنران بزرگترین زیان را رئیس جمهور می‌بیند، زیرا رئیس جمهور از راه توافق سیاسی نه بلکه از راه تقلب آمده است و اگر وی مجبور نباشد این کار را نمی‌کند. این تصمیم رئیس جمهور به این معناست که اراده اش سلب شده است و برکناری هر کمیشنر به این معناست که رئیس جمهور با اختلاس همین کمیشنران به قدرت رسیده است. از عبدالله نیز نباید توقع داشت، زیرا وی نیز قانون را زیر پا کرده است.
ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و پذیرفته شدن پیشنهادهای اعضای آن برای آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی از مواردی اند که کمیسیون‌های انتخاباتی سخت با آن مخالفند. با این همه کمیته گزینش کمیشنران که گفته می‌شود به زودی تشکیل خواهد شد، کمیشنران تازه را برای کمیسیون‌های انتخاباتی برای رئیس جمهور پیشنهاد خواهد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات نیز یک روز پیش از این گفته است که در صورت تغییر کمیشنران این کمیسیون افغانستان با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد. شاه سلطان آکفی رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید که کمیشنران پیشین مسئول جنجال‌های انتخابات گذشته هستند و موقف این کمیسیون در تغییر کمیشنران همچنان پابرجاست.
عمل رئیس جمهور افغانستان را در رابطه با ایجاد کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی قانونی میدانم که باید تطبیق و عملی شود. آوردن اصلاحات در روند انتخابات افغانستان یک امر لازمی و ضروری و واجبی است. حال که دوستان محترم از کمیسیون های انتخاباتی میگویند که آوردن اصلاحات در روند انتخابات برای آینده افغانستان مشکل زا است، شاید برای عمو دوستا مشکل زا شود و رهبری حکومت وحدت ملی تا اکنون اقلا برای ما در راستا مصمم معلوم میشوند.
اکثر عمل کمیسیون شکایت های انتخاباتی تنها به تغییر احتمالی کمیشنران این کمیسیون به پای رئیس جمهور خلاصه نمی شود، بلکه این کمیسیون رئیس اجرایی حکومت را نیز به عملکردهای فراقانونی در پیوند به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی متهم می کند. در کنار این، شماری از ناظران انتخابات کمیسیون های انتخاباتی را در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ناکام می گویند و تاکید می کنند که این کمیسیون ها صلاحیت دست درازی در انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها را ندارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پیشتر در خبرها شنیدید که جنازه جناقال کوزای ژورنالیست معروف افغان از اتریش امروز به کابل مواصلت کرد. جناقال کوزای گوینده و خبرنگار رادیو آزادی به روز سه‌شنبه در اثر بیماری که عاید حالش بود در یکی از شفاخانه های ویانا درگذشت. همین حالا صفی الله استانکزای همکارم را از کابل با خود داریم. آقای استانکزای سلام، مراسم جنازه جناقال کوزای چه وقت قرار است امروز برگزار شود؟
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. جنازه مرحوم علی کوزای امروز ساعت 9:30 دقیقه صبح به وقت کابل به کابل رسید. البته در تسلیم دهی جنازه، در مراسم تسلیم دهی جنازه در میدان هوایی کابل، ده ها مقامات دولتی از جمله وزیر امور پارلمانی، مشاور رئیس جمهور، مشاور فرهنگی رئیس جمهور البته آقای غضنفر، مشاور فرهنگی شورای امنیت آقای نجیب منلی و وکلای ولسی جرگه و ده ها شخصیت دیگر و همچنان فامیل مرحوم علی کوزای اشتراک داشتند. جنازه آقای علی کوزای در حال حاضر به طرف ننگرهار در حرکت است و ده ها مقامات و نزدیکان و همراهشان می باشند و قرار است مراسم نماز جنازه آقای علی کوزای امروز ساعت 3 به وقت افغانستان در شهر جلال‌آباد در ایدگاه، در مسجد ایدگاه برگزار شود و پس از نماز جنازه قرار است که در حضیر آبایشان که در ولسوالی رودات ننگرهار است جنازه مرحوم علی کوزای به خاک سپرده شود.
با تشکر از شما صفی الله استانکزای خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود. شنیدید که جنازه جناقل کوزای ژورنالیست معروف افغان از اتریش امروز به کابل مواصلت کرد. هنگام مواصلات جنازه جناقل کوزای در میدان هوایی بین المللی کابل، شماری از مقام‌های افغان، اعضای شورای ملی و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی حضور داشتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 11:18 پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 11:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم برنامه هفتوار فکر نو با جوانان پخش می شود. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که نزاع بر سر رهبری طالبان مانع از سرگیری گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان ظرف هفته‌های آینده نخواهد شد. نیکولاس هیسم این مسئله را به خبرنگاران ابراز کرد. وی پیش از این به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که در مسیر افغانستان به سوی ثبات نباید موانع ایجاد شود. نماینده‌های آمریکا و چین در ماه جولای از دور اول گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان در پاکستان نظارت نمودند. با نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان دور دیگر گفتگوهای صلح به تأخیر افتاد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان گفت که جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتای چینیش یک نشست در مورد افغانستان را به تاریخ 26 سپتامبر در جریان گردهمایی رهبران جهان در مقر سازمان ملل متحد رهبری خواهد کرد. دیروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان بحث و گفتگو شد. مقیم نایب با اسیلا وردک معاون نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد صحبت کرده و در ابتدا از او پرسیده است که در این اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد چی بحث های در مورد افغانستان صورت گرفت؟
نکات مهم در راپور سکرتر جنرال که توسط رئیس یوناما در افغانستان ارائه شد به شورای امنیت چندین بخش در برداشت که نکات مهم از این بود که اینا حمایت خود از پروسه صلح افغانستان بیان داشتن و گفتن که پروسه صلح در افغانستان دوام داره، این پروسه کامیاب است. و همچنان یک نکته مهم دیگری که اینا اشاره کردن در قسمت ظرفیت سازی برای حکومت افغانستان بر دفاتر افغانستان بود که اینا ذکر کردن و کوشش میکنن که دیگه مملکت ها وادار بسازن به اینکه به افغانستان کمک‌های دراز مدت داشته باشند. و یک نکته مهم دیگه از اینا بود که می ریویو یا بررسی ملل متحد که توسط قطعنامه پارسال در شورای امنیت صادر شده بود، اینا شروع کردن و گفتن که پروسه بسیار کامیاب است، ما ارزیابی و بررسی خود افغانستان شروع کردیم فتان و به زیترین فرصت راپورش به شورای امنیت ارائه خواهد شد.
خب اگر به طور خاص بریم در دو نکته، اول از این که در مورد کمک در روند صلح افغانستان و ایجاد ظرفیت ها برای حکومت افغانستان چه چیز نو در سخنرانی خود داشت؟
مشخصا در قسمت ظرفیت سازی به جزئیات نرفتن، فقط در قسمت ظرفیت سازی برای حکومت افغانستان اینا کمک های خود اعلان کردن و در قسمت انتخابات بازم اینا یادآور شدن که در قسمت انتخابات ما کمک های خود میکنیم و دیگه جامعه جهانی را به این وادار می سازیم که در قسمت انتخابات افغانستان در عرصه‌های مختلف کمک کنند.
خب اگر شما تو بگوین که به طور مشخص در مورد گفتگوهای صلح یا پیشبرد گفتگوهای صلح بر رهبری افغان‌ها چی گفتند؟
در قسمت پیشبرد گفتگوهای صلح اینا بسیار عمومی بازم بیان داشتن، گفتن که ما از پروسه را حمایت میکنیم از پروسه صلح و مشخصا فقط در قسمت برنامه مری یادآور شدن و مملکت‌های دیگه از یادآور شدن که پروگرامی که در مری پاکستان صورت گرفته بود پروگرام کامیاب بود و فقط فوکس اساسی از اینا سرازی بود که هر پروسه‌ای که در قسمت صلح و پیشبرد گفتگوهای صلح همیشه باید به دست افغان‌ها باشه رهبریتش.
خانم وردک، معلوم میشه که در این اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد نماینده‌های کشورهای همسایه نیز حضور داشتند. اگر شما بگوین که اونها در این رابطه چی ابراز نظر کردند؟
نکات مهمی که در بیانیه همسایه‌ها گنجانیده شده بود، روسیه نگرانی شدید خود از حملات راکتی که از خاک پاکستان به افغانستان صورت می‌گیرد بیان کردند و از ماموریت ناتو را در افغانستان ناکام خواندن و گفتن که امی بدیل ماموریت که برای ایسف داده شده همچنان چندان موفق به شمار نمیده و هند هم نگرانی شدید خود اعلان کردن. اونا گفتن که گروپ های تروریستی که در از خاک پاکستان فعالیت های تروریستی میکنن اونا نام گرفتن، تحریک طالبان مشخص گفتن، لشکر طیبه را، داعش را، گروپ حقانی را، و اینا گفتن که یک تهدید بزرگ برای خود منطقه به حساب میره و از شورای امنیت جدا تقاضا نمودن که باید جلوگیری از اینا و فعالیت ها در خاک پاکستان باید صورت بگیره. و پاکستان طبق معمول اینا گفتن که خود پاکستان هم قربانی تروریسم بوده همیشه و حادثاتی که در اخیر در پاکستان مخصوصا در پشاور صورت گرفته این بسیار زیاد قابل نگرانی است و در پروسه صلح اینا مشخص گفتن که پروسه صلح فقط ما من حیث یک تسهیل کننده در پروسه صلح شامل می باشیم، نه اینکه ما رهبریت در دست داشته باشیم و در اونجا امریکا و چین خودشان نظارت میکنن و از حکومت افغانستان خواستن که در هر سیک مخصوصا در قسمت از بین بردن تروریسم مجادله با تروریسم با پاکستان کمک کنن.
اسیلا وردک معاون نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. در این قسمت برنامه جعفر احمدی میگوید که کدام مطالب و موضوعات راجع به افغانستان در مطبوعات جهان بازتاب یافتند.
طالبان پایان یافتن اختلاف بر سر رهبریشان را اعلام کردند. این عنوان یک مطلب چاپ شده در روزنامه گاردین است. بنوشته نویسنده مطلب، طالبان اعلام کردند که اختلاف میان آنها بر سر رهبری این گروه به پایان رسیده است. نویسنده نوشته این چیز است که قدرت رهبر جدید طالبان را احتمالاً زیاد خواهد ساخت و منجر به اثرگیری مذاکرات صلح با حکومت افغانستان خواهد شد. نویسنده مطلب به اعلامیه طالبان هم اشاره کرده است. در این اعلامیه آمده که چهره های کلیدی خانواده ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان و ملا اختر محمد منصور بیعت کردند. گاردین به نقل از منابع طالبان نوشته که ملا منان و ملا یعقوب پشتیبانی خود را از ملا منصور اعلام کردند و در بدل رهبر جدید طالبان تعهد کرده که در مورد تمام مسائل مهم با آنها مشوره می کند. یک دیپلمات غربی در اسلام آباد بر روزنامه گفته است با آن که موضع ملا اختر محمد منصور قوی به نظر می رسد، اما به باور او هنوز هم منصور در میان گروه خود با مخالفت برخی ها مواجه است. این دیپلمات که نامش ذکر نشده گفته که اختلاف اصلی میان طالبان بر سر گفتگوهای صلح نه بلکه روی رسیدن به قدرت بوده است. او با اشاره به اعلامیه روز سه‌شنبه طالبان نوشته است که این تغییر اساسی در جهت پروسه صلح نیست. گریم سمیث، یک تحلیلگر گروه بین المللی بحران، به گاردین گفته است که هنوز هم قماندانان زیاد طالبان از رهبری ملا منصور راضی نیستند و بنابراین او برای مستحکم ساختن رهبری خود راه دراز در پیش دارد. و روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا نیز در همین مورد مطلب را نشر کرده است. روزنامه به نقل از یک تحلیلگر به نام امیلی وینتربوتم نوشته است به نظر نمی رسد که چالش جدی در برابر رهبری ملا منصور وجود داشته باشد. اما به باور بوتم این به آن معنا نیست که طالبان با خطر جدی فروپاشی مواجه نخواهند شد. بنوشته ای روزنامه زمانی که خبر مرگ ملا محمد عمر چند ماه پیش پخش شد، گفتگوهای پلان شده میان حکومت افغانستان و طالبان در پاکستان بنابر درخواست طالبان به تعویق افتاد. روزنامه به نقل از سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان، نوشته است که اسلام آباد در جهت اثرگیری گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان کار می کند. اما به نوشته روزنامه تحلیلگران در مورد توانایی ملا اختر محمد منصور برای شامل ساختن تمام طالبان در دور جدید گفتگوها شک دارند.
مقام های محلی ولایت تخار می گویند که 8 جسد افغان هایی که در ایران کشته شدند دیروز به خانواده هایشان در ولسوالی کلفگان تسلیم داده شد. باشنده های ولسوالی کلفگان ولایت تخار می گویند این افغانان برای کار به ایران رفته بودند و هفته گذشته زمان در بندر عباس کشته شدند که بالای موترشان از سوی نیروهای ایرانی تیر اندازی شد. اجمل آریان از ولایت تخار گزارش می دهد.
8 تن از جوانان ولسوالی کلفگان ولایت تخار از سوی سربازان ایرانی به ضرب گلوله کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شده اند. فریاد و ناله خانمی که شوهرش 4 روز پیش از سوی نیروهای سرحدی ایران در بندرعباس ایران کشته شده است، فضای قریه را دیگرگون کرده است. و میگوید شوهرش از بیکاری و بی‌روزگاری برای کار به ایران رفته بود که پس از گذشت یک هفته پیکر بی‌جانش به خانه‌اش منتقل شده است. تاش بیبی یک طفل 3 ساله دارد و حالا او دیگر سرپرست خانوادهشان را از دست داده است.
ما چه دیشتم هم یوقه ده دشت میدانه قلگه نیدم. ساغلارم نه تایلب شوهرم که تیرون غربچیلی قلب کلیه.
ما چیزی برای خورده نداشتیم. شوهرم برای مزدورکاری به ایران رفت که در مسیری را ایرانی ها به مرمی زده ان شهید شده است. حالا اطفال چیزی به خوردن ندارن و زندگی برای ما دشوار شده است. تمام فضای قریه سریاسیاب ولسوالی کلفگان را فریاد و گریه پوشانده است. روزانه صدها جوان به صورت قاچاق از مرزهای افغانستان میگذرند و به کشور ایران میروند. در بسیاری اوقات اکثر این جوانان کشته و زخمی و یا حمله درک شده اند. در تازه ترین مورد نیروهای سرحدی ایران بالای موتر حامل مهاجرین افغان در بندرعباس ایران گلوله‌باری کردند که از اثر آن موتر واژگون شده و 8 تن از باشندگان قریه سریاسیاب ولسوالی کلفگان تخار جان باخته اند. باشندگان محل میگویند آنانی که کشته شدند از نبود شغل و مصرفیت های سالم به کشور ایران رفته بودند.
از بندر بازم رد میشن. اینجا آمدن دیگر سربازا دنبال کردن و به مرمون زدن. لاستیک 25 نفر داخل موتر.
با این حال سنت الله تیمور سخنگوی سرپرست والی تخار میگوید که 8 تن از باشنده های ولسوالی کلفگان تخار که به کشور ایران میرفتند از سوی پلیس سرحدی ایران کشته شده اند. تیمور افزود که تا هنوز واکنش و پیشنهادهای دولت افغانستان هیچ گونه تأثیری بر این روند نداشته است.
بلی دقیقا 8 تن از همتلای ما که در کشور ایران به شهادت رسیده بودند متاسفانه استادشان در ولسوالی کلفگان منتقل یافته که شما عملا شاهد برگزاری جنازه اونها بودین که متاسفانه ای اول یا آخر نیست. ای نظر من دیگه هم تکرار میشه که این بار هم کشور ایران با ارسال جسد 8 تن از هموطنای ما مورد در صوب شوند.
ولایت تخار از جمله ولایت های در افغانستان است که بیشتر جوانانش به ایران به خاطر دریافت کار میروند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اکنون هم فشرده خبرها را بشنوید. جنازه جان آقا لکوزای ژورنالیست معروف افغان از اتریش امروز به کابل مواصلت کرد. انتظار می رود که مراسم جنازه آقای لکوزای در مسجد عیدگاه شهر جلال آباد برگزار و در حظیره یابویش به خاک سپرده شود. نیکولاس هیسم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که نزاع بر سر رهبری طالبان مانع از سرگیری گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان ظرف هفته های آینده نخواهد شد. مقام های محلی ولایت تخار میگویند که جسد 8 افغان که در تیراندازی نیروهای ایرانی کشته شده بودند دیروز به خانواده هایشان در ولسوالی کلفگان ولایت تخار تسلیم داده شد. اردوی پاکستان میگوید که در حمله افراد مسلح امروز بر یک پایگاه قوای هوایی در شمال غرب این کشور در حومه شهر پشاور حداقل 6 مهاجم مسلح کشته شدند. ایالات متحده برای بحث‌های تکتیکی و عملی با روسیه در خصوص همکاری روی اقدام نظامی علیه تندروان مسلح گروه دولت اسلامی در سوریه آمادگی نشان داده است. و پلیس تایلند دیروز حکم گرفتاری یک مرد پاکستانی را در ارتباط به بمب‌گذاری مرگبار مایاگس در بنکاک به دست آورد. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماست. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. تشکر که تا حال با ما بودید. حالا هم برنامه هفتوار فکر نو با جوانان پخش می شود.
فکر نو با جوانان.
عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو آزادی و خاصتاً علاقمندان برنامه فکر نو. موضوع ما این بار در برنامه است اوضاع جاری از رهگذر امنیتی و دیدگاه‌های جوانان. و مهمانان ما جناب آقای عبدالتواب دانش، استاد پوهنزه حقوق علوم سیاسی پوهنتون ولایت پروان و ماستر حقوق و از جوانان تحصیل کرده، عبدالسمی شریفی ولسوال قره‌باغ و از جوانان فعال در عرصه حکومتداری، و ویسالدین فرهادی خبرنگار آزاد و از جوانان فعال اجتماعی. و در آغاز همه مهمانان گرامی را خوش آمدید می‌گیم به خاطر حضورشان در بحث.
شما سلامت باشین.
تشکر از
سپاسگزارم. جناب استاد دانش، همونطور که در برنامه موضوعش است اوضاع جاری از رهگذر امنیتی، در این شرایط یک مقدار زیاد مردم فکر نگران دارن که اوضاع بیشتر از نظر امنیتی دچار آشفتگی است. شما چی میشنوین؟ چیگونه میبینید؟ چقدر جوانای ما را متوجه ساخته که میتونه به عنوان یک خطر متوجه زندگیشان است در پیشرفته؟
بدون شک قسمی که همه میدونن امنیت یکی از عوامل بسیار عمده به خاطر رشد اقتصاد، مسائل اجتماعی و رشد فرهنگ، مسائل تعلیمی و بالاخره ثبات در داخل یک جامعه است. در این اواخر قسمی که شما فرمودین وضعیت امنیتی به گونه بی سابقه در سطح کشور خراب شده و این باعث شده که حد اکثر جوانان آهسته آهسته ترک وطن بکنن و به سایر کشورهای خارجی خاصتا اروپا به مهاجرت بپردازن. مداخلات مستقیم و غیر مستقیم سازمان استخبارات پاکستان و خاص در کل میتوان گفت حکومت پاکستان در قبال افغانستان اینا هم نقش داره که این بدامنی ها و بیامنی ها در داخل افغانستان بالای جوان ها خاصتا طبقه جوان تاثیر بسیار زیاد کرده و اونا به اساس همین دلایل است که های سایسه دارن وطن را ترک میکنن.
چقدر میتونه برای کشور ما در کنار تاثیرات بد و پیامد بد امنیتی چقدر میتونه از نظر پیشرفت ها از نظر مسائل اقتصادی که نیروی اصلی یک جامعه که جوان ها هستن فرار میکنن، مغزای با استعدادش متفکرش کنار میرن، چه خیلی دیگه ما را تهدیدهای شدید دیگه از این راه گذرا متوجه ما خواهد بود در کشور ما؟ البته
شما میدانین که نسل افغانستان حدودا 65% نسل جوان است و این نسل جوان های سایسته تحت تاثیر فشارهای امنیتی قرار گرفتن و اینا وطن ترک میکنن. در اینجا نگفته نباید گذاشت که دو عامل در قسمت زیربناهای اقتصادی، زیربناهای تعلیمی و تحصیلی نقش قابل ملاحظه را دارد. در قسمت اول جوانای نخبه، جوانای فعال، جوانای با استعداد و صد تحصیل کرده به دلیل از این که بد امنی در داخل کشور وجود داره و این بد امنی ها امو محدوده کاریابی یا شغلیابی را بسیار زیاد محدود کرده و یک باعث شده که حد اکثر جوانا خارج از وطن برن و خارج از وطن ترک وطن بکنن، به مهاجرت بپردازن. بدون شک یکی از عوامل هی است و عامل دیگری که در اینجا که نقش داره و این هم جزء از برنامه های سازمان استخبارات پاکستان است که معمولا فشارهای غیر مستقیم بالای ملت ما و خاصتا بالای نیروی جوان هنا وارد میکنن که هنا ترک وطن بکنن تا این که زیربناهای اقتصادی، زیربناهای تعلیمی و زیربناهای تحصیلی آیسته آیسته رو به وخامت بکشه.
تشکر شما. آقای فرادی، شما در محل با جوانان سر کار دارین و در این حال خبرنگار هستین که رویدادهای امنیتی گرافش همیشه به شما بیشتر روشن می باشد. در شمال کابل یک مقدار بحث میکنیم، بعدن سر عواملش و ای که در سطح کشور چه تاثیرات گذاشته را جداتر گپ میزنیم. در این اواخر چی میبینین شما؟ بعد امنی در شمال کابل در ساعات کاپیسا و ولسوالی سیدو همیشه موارد ناامنی و تکرار دیده میشه، در ساعات مختلف ولایت پروان در مناطق مختلف در این اواخر گفته میشه گراف بعد امنی رو به صعود است، بلند میشه. چی میبینین شما و دیدگاه جوانان نسبت به چی است و برداشتتان از شرایط فعلی که مسائل امنیتی مطرح است چگونه است؟
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و مهمانان عزیز در این بحث و همه شنوندگان برنامه فکر نو رادیو آزادی سلام خدا تقدیم میکنم. اما تو استاد یاد کرد به گزینه‌های بسیار واضح و روشن هست که حرکتی را که حکومت وحدت ملی زیر چتر حکومت وحدت ملی از آغازش هم چندان نمیگذره شروع کرده، تاثیر به سزای خود در تمام ابعاد زندگی مردم افغانستان گذاشته. همه تو که استاد یاد کردن فرار از مرزها به مراتب بیشتر شده که خانواده ای را مشاهد هستم که امو کسی که ناناور فامیل بود و امروز در مرز کشورهای بیرونی خوابیده است.
خوی بدنی امنی ها را چه رقم میبینین؟ چی گونه است در شمال کابل که گفته میشه تا حال نسبت به سایر ولایات افغانستان خیلی ناامن بودن، خیلی پروان و سایر که شما زندگی میکنین خیلی راضی بودن از نظر امنیتی، حال موارد ناامنی را با ما بگوین چی گونه است؟ کدام را گذر؟ آیا مخالفین مسئله دولت بیشتر فعالیتاشون است که ناامن است یا عوامل دیگه داره مثل گروه های مسئله غیر مسئول عملا سبب تهدید هستن؟ کمی در این مورد گپ بزنیم.
جدا ناامنی از شما رو گزینه‌ای است که تمام بخشار متضرر میسازه. اگر قرار باشه که امنیت خوب باشه فرار از مرزها هم کاهش پیدا میکنه و این بیشتر شدن میتونه. از طرف دیگه بهای ارزش مواد ارتزاقی در بازار این که بلند میره دلیلش ناامنی نیست، وقتی دلار قیمتش بالا میره ما یک صدمه کلان از این طرف میبینیم. از طرف دیگه موارد جنایی بی حد بالا رفته، گراف افراد مسئله غیر مسئول یگانه دلیل امی است. وقتی که امنیت برقرار نمی باشه هر کس از هر گوشه میخواد سوء استفاده را شروع بکنه. با این دلیل افراد مسئله غیر مسئول به شدت در محلات پرون، کاپیسا، پنجشیر افزایش یافته. پنجشیر اگر یک مقدار مواردش کم باشه ولی در کاپیسا و پرون زیاد دیده میشه. از طرف دیگه در دره
چه مواردی میشه یاد کنیم؟ شما خبرنگار هستید، مواردش با ما برشماری کنید.
معلوم دار است وقتی وضعیت امنیتی شکننده میشه قماندانای جهادی که در گذشته برای تامین امنیت محلات افغانستان تلاش داشتن و حداقل یک هماهنگی با دولت وجود داشت میان از اونا، وقتی اوضاع شکننده شده میره افراد پرنفوذ هم کوشش میکنن تیمای خود تیار بکنه و حداقل تیما به طرف شکل گرفتن برای تا اپوزیسیونای خورد کوچک در اطراف در محله بسازه. هر اپوزیسیون یا هر قماندان جهادی وقتی افراد مسلح غیر مسئول می داشته باشه سبب ناامنی میشه. چرا در گذشته هم از گذشته یک میراث باقی مانده که افغانستان سرزمینی است که از هر رهگذر آسیب دیده. اینجا خشونت‌های خانوادگی اوج گرفته روی است. هر روز ما موارد جنایی را بیشتر داریم. یگانه دلیلش همی است مشکلات ناامنی است. اگر امنیت واقعا تامین باشه ما در غربندا نقاطی را که در یک سال پیش تحت تصرف طالبان بود حالی هم هست. هیچ تغییرات نامده.
جناب آقای شریفی شما علاوه که به نمایندگی از حکومت یک مامور هستین و از جوانان فعال هستین در عرصه حکومت داری، اول میخواییم منعیس یک جوان ای سرزمین یا افغانستان در مورد عوامل ای افزایش ناامنی که سبب نگرانی خانواده ها و عام مردم افغانستان شده و اوضاع آشفته از نظر سیاسی و مشکلات امنیتی میخواییم در مورد عواملش کمی حرف بزنین، بعد از او مسئولیت های حکومت در قبالش از شما میپرسیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما میمانان گرامی شما و شنونده های بسیار محترم رادیو آزادی. اولا باید متوجه باشیم که امنیت در افغانستان یک موضوع نبودی، امنیت یک موضوع تازه نیست. تقریبا ما بیشتر از 30 سال است که وطن ما دچار ناامنی و بی ثباتی هست، اما در این مرحله ما فکر میکنم یک مقدار ابعاد تازه تری پیدا کرده و به شیوه های مختلف مردم دچار ناامنی هستند. عواملش اگر در سطح کلانتر ما بررسی کنیم، در سطح تحلیل میتونه عوامل بین المللی در سطح جهانی داشته باشه، مسئله رقابت قدرت های بزرگ و مسئله مسائل اقتصادی، کمپانی های صلاح و منافع از وا مطرح است برای ایجاد نقاط بحران، و در سطح منطقه‌ای هم بر شما معلوم است که موضوع رقابت هایی که در بین کشورهای همسایه ما داریم، مشکلات مرزی و مشکلات مسئله بنیادگرایی در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان، اینا البته میتونه عوامل بسیار زیادی باشه برای ناامنی در افغانستان. اما دقیقاً یک مقدار عدم ارادی بسیار قوی سیاسی و حکومت برای تامین امنیت و نبود یک اجماع عمومی برای مقابله بسیار جدی و قاطعانه علیه مداخلات خارجی و یا هم عوامل بی‌امنی در داخل، اینا کلش دست به دست هم داده و در پهلوی سایر عوامل مثل بیکاری، فقر، اینا این وضعیت ایجاد کرده. در این شکلی نیست که قسمی که میمونای شما گفتن جناب استاد و جناب فرهادی سیب، در این روزا ما به صورت بسیار بی‌سابقه احساس میکنیم در محیط کار، در محیط اجتماع، در خانواده که کسی و کسانی میخواد از این وضعیت فرار کنن و برون به بیرون، که واقعا باعث نگرانی هست و در این شکلی نیست که امیدواری هایم برای در اواخر ایجاد شده برای ازی که ما بتانیم انشاءالله برای طرف یک آینده روشن‌تر بریم. موضوع افشا شدن مرگ ملا عمر و اختلافاتی که بین گروه طالبا ایجاد شده و فشارهای بین المللی که علیه پاکستان در آخر صورت گرفته و موضوع یک مقدار جدیت دولت، مثلا رفتن شخص دومی مملکت معاون اولی رئیس جمهور به شمال و قرار گرفتنش در خط مقدم جبهه و دستاوردهایی که دیم امنیت ملی یک باند بسیار خطرناکی از تروریست ها را دستگیر کردن که بی سابقه بود یه اقدام امنیت ملی، اینا همش یک مقدار در این روزها امید را ایجاد کرده که انشاءالله اگر خدا بخواهد و بر عالی مردم رحم کنه که ما از این حالت نجات پیدا کنیم.
سپاس از شما. بله شنوندای عزیز و گرامی، موضوع برنامه ما هست در برنامه فکر نو که امیلزه جریان داره، حوزه جاری از رهگذر امنیتی و دیدگاه های جوانان. عبدالتواب دانش ماستر حقوق و از جوانان تحصیل کرده، عبدالسمی شریفی ولسوال قره‌باغ و از جوانان فعال در عرصه حکومت داری و ویسودین فرهادی خبرنگار آزاد و از جوانان فعال اجتماعی. جناب استاد دانش بار دیگه با شما میم، پس در این شرایط نقش جوانان چگونه است؟ آیا چقدر جوانان میتونه فکر داشته باشن که بسازن با شرایط، نگذارن که سرشان زیاد تاثیر بگذاره این مسائل امنیتی، چون عوامل سیاسی داره و به زودی ممکن نیست که از بین بره تا این که خود جوانان احساس مسئولیت یک مقدار داشته باشن در برابر این شرایط مبارزه کنن، با حکومت یک جای دست به هم بتن و یا شرایط پیش بیاد که بجای یک آدم میدان رها کنه و یا پشت بگردانه به قول عام، باید در برابر مشکلات مبارزه صورت بگیره تا اگر شود کاهش پیدا بکنه جنجال‌های امنیتی.
بله، در رابطه با سوال قبلیتان میخوایم کم بیش افزود بکنم از جناب ولسوال صاحب که شما پرسیدین. عوامل ناامنی در سرتاسر کشور چی هست. در اون رابطه میخوایم یک دو سه نقطه را من با پشتیبانی گپای جناب ولسوال صاحب، در قدم نخست عوامل ناامنی در سرتاسر کشور میشه گفت که فشارهای ایالات متحده آمریکا و در رابطه با جان گرفتن پیمان شانگهای که قدرت‌های بزرگ دنیا در او آهسته آهسته قرار است عضویت حاصل بکنن، به شمول هندستان که قبلا چین روسیه عضویت از اونها را داشتن، هندستان هم قریب عضویت ناظره در اونجا گرفتن، و این پیمان هدف اساسی که اتحادیه جمهوری شوروی سابق داشتن یا روسیه امروزی جمع ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین، میخواین این پیمان آهسته آهسته از یک پیمان منطقه‌ای که اهداف اقتصادی داشت حال هیره بکشن به اهداف نظامی مبدل بکنن، و این اهداف نظامی های سایسا میتونه که این پیمان اگر یک پیمان نظامی به یک پیمان نظامی مبدل شود که در این سه قدرت بزرگ دنیا مانند روسیه و چین و هندستان در اینجا حضور داشته باشه، در مقابل پیمان ناتو ایستادگی بسیار قوی خود کردن. در این رابطه ایالات متحده آمریکا جمع هم پیمانانشان که در چارچوب ناتو اینا عمل میکنن، به احتمال زیاد اونا به این تصور هستن اگر قرار باشه پیمان شانگهای بینان یک پیمان نظامی در مقابل پیمان ناتو عرض وجود بکنه، منافع آمریکا و سایر کشورهای اروپایی را به خطر مواجه خواهد کرد. به مو اساس اینا تصمیم گرفتن که تعدادی از ترورستان از وزیرستان شمولی تحت مو فشارهای غیر مستقیمی که اونا داشتن بالایشان فشار وارد بکنن، اونا را به شمال افغانستان انتقال بدن، تا این که کشورهای آسیای میانه جمع روسیه و چین و در عین زمان بعضی فشارهایی که بالای هندستان وارد میشه اینا را مصروف نگاه بکنن تا به او هدف اصلی که دارن به او هدف نرسن.
خب این مسئله جناب استاد، در این مسئله در بود داخلی مسئله حکومتدارای ما، کسایی که مثل شما تحلیل دارن، چی باید عکس العمل داشته باشن، واکنششون یا ریاکشن در برابر این مسئله چی باشه تا این وطنی که بیش از 40 سال عین درگیر داشته و باز هم ادامه یا میدان رقابت‌های قدرت‌های جهانی باشه، تا چه وقت به نظر شما میتونه این مشکل ادامه داشته باشه به عنوان مرکز به اصطلاح جنگ دو قطب جهانی؟
تا هنوز متاسفانه در میان سایر ادبای افغانستان، خاصتا کسایی که در دستگاه سیاسی دولت وجود دارند، اونا در پست‌های بالای دولتی حضور فیزیکی دارن، منافع ملی به شکل بسیار دقیق برشان تفهیم نشده متاسفانه. تا به هنوز هم اونا منافع همو گروهی یا شخصی خود را ترجیح میدن نسبت به منافع ملی. این عوامل باعث شده که بعضی اوقات پول از طریقای غیر مستقیم یا از طرف سازمان استخبارات منطقه، سازمان های استخباراتی منطقه بدز برن، و بالاخره تا این عوامل در مجموع باعث شده که همو ستون پنجمی که در داخل دستگاه دولت وجود داره اینا قدرت های بزرگ و سازمان های استخبارات منطقه را کمک بکنن تا یک که ترورست‌ها در اونجا باشه. این یک موضوع بسیار زیاد عمده است که متاسفانه که پا دراز کردن از منافع ملی در سایر کشورها، خاصتا کشورهای اروپایی، به شد مجازات محکوم میشن. هر کسی که خلاف منافع ملی حرکت کنن به شد مجازات محکوم میشن. ولی متاسفانه ما تا به هنوز قادر نشدیم که از وجود چنین افرادی که ضد منافع ملی افغانستان حرکت میکنن خود خلاص بسازیم. دشمن ما مشترک، منافع ما مشترک. تعداد از افراد و اشخاصی که در داخل دستگاه سیاسی وجود دارن اینا کنار زده شون، به ما شما اعتماد بکنید، ما با شما اعتماد میکنیم، یک جا دست به دست هم میتیم حرکت میکنیم و اساس منافع ملی باشه که انشالله صلح و امنیت پایدار خاطر حاکم شد.
آقای فرادی، شما که در محل بیشتر میبینین موارد، وقتی از مشکلات امنیتی بحث میکنیم و بلند رفتنش که اشاره کردیم که در ولایت کاپیسا برخلاف سالهای گذشته آل یک تعداد از افراد تندرو که گفته میشه افراد مذهبی هستن بالای یک خانم پلیس حمله کردن، یکی از نمونه هایش هست، و چندین موارد حمله از باشنده های خود محل که روحی طالبانی پیدا کردن و با مخالفین مسلح دولت کار میکنن. در ولایت پروان هم در سایه متک چند مورد امنیتی را شاید بودیم و یک پلیس زن به قتل رسید توسط کسایی که از باشنده های محل هستند. با وجود آمدن این روحیه که بر طالب و طالبانی فکر شوه و با طالب کار شوه، پیش از این در این ساحات وجود نداشت. فکر میکنین آل این ناامنی ها که با وسیله این افراد میشه چه عوامل داره؟ چرا چنین چیزی به وجود آمده در سایه که شما زندگی میکنین؟
بسیار سوال خوب است. عوامل متعدد داره. یکی از عواملی است که دستگاه قضایی افغانستان هیچ وقت آنچنانی عمل نکردند. اگر مثل گذشته ها سارق یا متهم به مجازات می رسید یا حق به حقدار واقعا از نگاه حقوقی سپرده می شد، این گراف به شکل اوتوماتیک خودش پایین می آمد. موضوع دیگه ای است که
از نظر مفکوره چه باعث شده که یک تعداد افراد که در اینجا قبلا وجود نداشت، مفکورای همکاری کردن با مخالفین مسئله دولت و آل با طالبا کار میکنن. فکر میکنن طالبا از نظر اقتصادی زیاد کمک میکنن، پول میپردازن برشون، استخدام میکنن، و یا شوری انگیزه وجود داره که از حکومت زیاد ناراض هستن که به طالبا کار میکنن، موری طالبا میشن،
یا یکی از عوامل همی که دستگاه قضایی آنچنانی عمل نکرد و این گراف آمارش بلند رفت، حراس در مقابل تخطی وجود نداره، هر کی بخواد تخطی بکنه میکنه. عوامل دیگه عدم درک یا عدم سواد است. کسایی که دانش بیشتر نداره زود می پیونده با تیمای مخالف. از طرف دیگه جوانا یک رهبر متحد به هیچ گوشه از افغانستان نداره. معمولا جوانا وقتی یک دستهشون جمع شدن از طرف وکیل پارلمان حمایت شون، بالاخره وکیل خودش فاسد برآمد، وابسته به تیمی برآمد که منافع افغانستان در اختیارش نیست، بزرد منافع افغانستان کار میکنه. یک دوبینگی در اینجا ایجاد شد. از طرف دیگه مشکلات اقتصادی، تو میفهمی که افغانستان از شمار کشورهایی است که تازه پا گذاشته کرد برای به طرف اقتصادی شدن. متاسفانه مشکلات امنی سختی این پروسه را صدمه میزنه. فرار مالیاتی در افغانستان شروع شده، وقتی که کار برای جوان نباشه، جوان ناگزیر است گزینه‌های دیگر را تعقیب بکنه. به این معنا وقتی در جامعه کار نباشه، وقتی در جامعه تحصیل کرده امروز اشتغال زایی پیدا نمکنه، بیکار باشه، ناگزیر هستن برن به طرف مفکورا و اندیشه‌های دیگر تعقیب بکنن. گروه های طالبا یکی از مرجعایی که زود میتونه جذب بکنه و شامل دیتابیس شد خودشان این تیما را بکنه، از آدرس مدرسه های دینی، از آدرس تبلیغا و از آدرس اینمی پیتاونشینی ها هست که بالاخره یک تیم منحرف میسازه و او تیم در بین کار میکنه، کسای دیگر منحرف میکنه، هم وضعیت امنیتی دوچار شد و هم اینمی قتلای مرموز صورت
دید. سلامت، تشکر. آقای شریفی عالمیم، به این که شما با وجودی که از چرای جوان هستین ولی در عرصه حکومت داری یک مامور تقریبا عالی رتبه هستین که ولسوال قره‌باغ یک ساحه‌ای که در ساحات شما هم ناامنی گاگای مواردش دیده میشه، در مهمترین ساحه‌ای است بین پروان و بین کابل، در دروازه کابل، شما اول بگوین که حکومت چقدر ادای مسئولیت کرده برای مهار کردن این مشکلات و از اقناع مردم که دیگر ناراحت نباشن، حداقل اراده محکم وجود داشته باشه مردم، قناعت بتین شما که دیگر ناراحت نباشین و نگران نباشین برای حل مشکلات امنیتی گام‌های برداشته میشه.
خب به صورت بسیار اختصاصی در رابطه با ساحه‌ای که مسئولیت داره مد قره‌باغ، هم قسمی که شما گفتین ناگاهی بعضی واقعات ناامنی رخ میده و دشمن از اون خلاهایی که استفاده میکنه، معمولا از اون خلاها در اونجا هم استفاده میکنه، اما مردم روحیه همکاری و ضد دشمن و ضد طالب و ضد داعش در شکی نیست که در این منطقه وجود داره، اما دشمن هم از بعضی عوامل ضعیفی که متاسفانه با وضعیت اقتصادی و وضعیت بیکاری و گپا ارتباط داره و با توجه به ای که ما در 35 سال در جنگ و سر بردیم و یک تعداد افراد متاسفانه با روحی جنگی تربیت شدن یا همیشه از پشت جنگ و سلاح اینا نان پیدا کردن و حالا هم دیگر زمینه حتما برش نبوده برای کار و برای مسائل پیش برده زندگیش، و این بسیار زود از طرف دشمن در این شکل نیست که اغوا میشه، متاسفانه یه عامل استفاده میشه و بعضا باعث ناامنی در منطقه میشه. اما مردم، این که مردم چرا جدی با همکاری نمیکنه با دولت و با نیروهای امنیتی، اینطور هم افراد مخل از اوتر اطلاع نمیتن، شاید یک مقدار ترس و هراس در دل مردم هست و این ناشی از این میشه که کسایی که دستگیر میشه در دولت، قسمی که پیشتر فرهادی سیب گفتن، یا از طریق فساد یا از طریق واسطه‌گری از طرف وکلا، از طرف اشخاص با نفوذ، اینا دوباره رها میشن و این سببی ضعیف شدن انگیزه مردم در قسمت همکاری با دولت برای تأمین امنیت میشه. اما در قره‌باغ ما همیشه با مردم در ارتباط هستیم، نیروهای امنیتی ما فعال است، گزمهای سیار شب و روز وجود داره، تلاش نهایی خود میکنیم که ایج واقع امنیتی رخ نده و همطور بود. چندین تلاش را که دشمن در قره‌باغ امسال کرد که مینا را جابزاری کردن که اونا را در وقتی رفت و آمدی که مردم مزدحم میشه، سرک در روزای جمعه که وقتی مردم میله میان به طرف شمالی اونجا، ای را انفجار بودن که قبل از وقتی با همکاری مردم از طرف نیروهای امنیتی کشف شد و خونسا شد. خوشبختانه دشمن به
اما در مورد ازی گفتیم که اراده چقدر وجود داره برای حکومت دارا که برای حل این مشکلات گام های جدی بردارن و یا مسئولانه عمل کنن؟ مسئولیت های حکومت چقدر عملی بوده در این مشکلاتی که حالا پیش آمده؟
در بخش پاسخدهی به مشکلات مردم ما همیشه اداره حکومت فعال است. تمام مامورین وجود داره و مشکلات مردم در بخش‌های مختلف در حد توان و امکاناتشان رسیدگی میکنن و از طرف دولت مرکزی هم ارتباطات تامین است. ما برای شورای امنیت از وضعیت امنیتی ارتباطات با مردم نحوه حکومتداری خوشبختانه در وقتا هر هفته ما گزارش میدیم، ما اونا گزارش میگیرن، ناظر بر اما اجراءات حکومت محلی هستن و ما هم فعالتر از قبل سعی از خدا میکنیم که مردم بر شکل از حکومت و از دولت راضی باشن.
سپاسگزار شما استاد دانش. عدم آگاهی ها که آقای فرادی هم یک مقدار اشاره داشتن و دیده میشه از عوامل عمده است که عدم آگاهی و روشنگری و عدم بیداری سیاسی در میان جوانان سبب میشه که یا به دامن مخالفین سقوط میکنن و یا ناخودآگاه استفاده میشن. چقدر این میتونه بر جوانان و زندگی خودشان مضر باشه و با وسیله جوانان که یا در رکاب افراد مسلح غیر مسئول هستن قماندانای محلی که از استفاده میکنه و یا ای که مخالفین استفاده میکنه اوزار سرشان با سامان میسازن، چقدر به خودشان مضر است و چقدر به جامعه و چرا این مشکل وجود داره به نظر شما؟
مشکل اساسی بدون شک بالا نبودن سطح سواد در میان جوانان یکی از عوامل بسیار زیاد عمده ای است که معمولا جوانان به دامان مخالفین میفتن. اگر قرار باشه که جوانان معمولا سطح سوادشان بالا باشه، اونا حداقل 12 پاس باشن و یا یک 14 پاس و یا یک 16 پاس باشن، اونا با این امید درجه تحصیل میتونن حداقل در دستگاه اداری دولت یک وظیفه رو پیدا بکنن که هلا 10000 افغانی مون ماش دریافت بکنن و با این 10000 ماش میتونن اونا فامیل خدای عاشه و عباده بکنن. متاسفانه
اینو میخواین بگن کسایی که بی سواد هستند شکاری ای اهداف میشن؟
بدون شک یکی از عوامل بسیار زیاد عمده همین است که تعدادی که معمولا خود انتحار میکنن و دست به بدامنی و بیامنی در جامعه میزنن اونا از جمله کسایی هستن که سطح سواد خودشان و فامیلاشون بسیار در مرتبه پایین قرار دارن. شما ببینید که بارها اونا دولت افغانستان نیروهای امنیتی انتحاری ها را میگیرن، وقتی که پرسان میکنه کلمه تو بخون، کلمهش خود خواندن نمیتونه، وقتی که میگه که بندی کسی بندیشن تو بخون قل هو الله را، قل هو الله را خواندن نمیتونه، اما چی میکنیم؟ میرم به جهاد. پس تو مانای جهاد چی میدونی؟
سپاس تشکر. فقط به عنوان برای ازی که ما برای اتمام شدن برنامه نزدیک میشیم، فقط یک جمله برای ازی که به عنوان نتیجه گیری بس از شما میپرسیم آقای دانش که پس رای حل چی است؟ رای حل کوتاه، اگر کوتاه‌تر بگوین، ما چه وقت میتونیم که با این مشکل، اگر نگوییم که مکمل از بین میبریم این مشکل، حداقل کاهش میتیم یا نقش آفرینی میکنیم؟ فقط کوتاه رای حل چی است؟
ما فکر میکنم که تمام ادبای افغانستان هم به می فکر است که در قسمت ناامنی ها در داخل افغانستان پاکستان دز داره و در هیجا دولت افغانستان میتونه حل پاکستان چند گزینه را انتخاب بکنه. در قدم اول عمل بالمثل از دید حقوق بین الملل و از مجرای حقوق بین الملل باید عمل بالمثل انجام بده.
این صورت ممکن است که قوت داشته باشه افغانستان امروز از پای افتاده است، هیچ مقایسه نمیشه با قوت پاکستان.
بله، تا به اندازه دولت افغانستان هم قوت داره و ایر سازمان استخبارات افغانستان میدونن که خود از اونها چی کارهای انجام میدن. اگر قرار باشه عمل بالمثل نباشه، بعض میدونه که به ارگانهای قهری یا قضایی بین المللی یا شورای امنیت سازمان ملل یا دیوان بین المللی عدالت مراجعه بکنن در اونجا. اگر قرار باشه از اونجا نباشه، بعد قطع روابط دیپلماتیک یک گزینه دیگر است. اگر اونچنین نباشه، میشه که به افکار عمومی جهانیان دولت افغانستان مراجعه بکنه تا تصویر پاکستان نسبت به جهان خراب.
سپاس آقای فرادی. شما فقط همین جمله، شما چی فکر میکنید محلتون چی چیزی میتونه باعث شود که مشکلات امنیتی که در حال دایش ساحات که قبلا یک مشکل وجود نداشت حالا رو به افزایش است، حداقل جلوش گرفته شود؟
من به دو نکته بزار تاکید دارم. یکیشی که از عموم سردمدارا یا سرمایه‌دار بگوییم یا وکیل بگوییم یا کسایی که حداقل کلکتیفی از جوانا را میخواه در تیمشان باشه و امرایشان اون جوان ها رهبری بکنه سمت سو بوده، جدا تقاضا میکنه به عنوان یک جوان افغانستان که جوان ها را برای منافع شخصیشان استفاده نکنن. اگر جوان ها پول ندارن، حداقل مفکوره برای آبادی آینده وطن دارن، اونا را سمت سوی واقعی بتن که بره به طرف کشور، بره به طرف آبادی. حرف دیگه میاست که طالب یک پروژه است افغانستان، این بگونه یک پروژه است. داعش طالب اپدیت شده است. این بار کس طالبی که به خود طالب خیانت کرده، تیم دیگه به نام داعش آمده، داعش طالب اپدیت شده است. این هم خصوصیات امور داره. من از جوانات تقاضا می است که بیان افغانستان خودشان سر و پای بکنن، دنبال کسایی نرن که اونا منافع ملی رو در نظر ندارن.
سپاس، تشکر شما.
افغانستان میره به طرف آبادی.
آقای شریفی، فقط در آخر شما که رای حل از دید شما، یعنی دیدگاه جوانان ما به که ما چطور میتونیم در برابر مشکلات مسئولیت های ما را ادا کنیم یا جوانان استاد شون، آیا موثر بوده میتونه و چی باید بکنن؟
من در سه موضوع بسیار خلاصه عرض میکنم. اولش قسمی که استاد گفتن، موضوع اختلافاتی که وجود داره و بسیاری از ناامنی گویا دلیلش مربوط به روابط افغانستان و پاکستان میشه، این عوامل بسیار به صورت روشن و شفاف باید میان دو کشور مطرح شود و بالاخره حل شود. یک موضوع. موضوع دوم، یک اراده سیاسی بسیار قوی در دولت با وجود بیاید و تعریفی از دشمن برای مردم ارائه کنه و مردمم از مردمم بخواهد که با دشمن ما فلانی است مقابله کنند و خودشان هم جدا با این مقابله کنند.
شما سپاسگزار هستیم. بله شنونده عزیز، این بود برنامه حاضر فکر نو از رادیو آزادی. میهمانان گرامی ما عبدالتواب دانش، استاد پانزه حقوق علوم سیاسی پوهنتون پروان، ماستر حقوق از جوانان تحصیل کرده، عبدالسمی شریفی ولسوال قره و از جوانان فعال در عرصه حکومت داری، و ویسالدین فرهادی خبرنگار آزاد و از جوانان فعال اجتماعی، که من احمد حنایش گرداننده برنامه از همه میمانان گرانقدر به خاطر حضور سبزشان تشکری و قدردانی میکنیم و تا برنامه دیگه همه شما را به خدا را مهمنان میسپاریم. روز با شما.
فکر نو با جوانان.